روده شادروان، هوشنگ ابتهاج یا سایه ساخته بشد. این کار رو بشنویم و درباره این کار کمی گزارش بکنم.
چشم گریان تو نازم، چشم گریان تو نازم، چشم گریان تو نازم، گریه نینی کناره بستر مجنون ببین، بر نتابی بر نتابی دل نازو غم هجران دوست یاره. یارب این صبر کمان محنت افزون ببین، یارب این صبر کمان آن محنت افزون ببین.
خب شنوندگان گرامی، بشنفتید که آقای سالمی در این آواز بر وزن فاعلاتون 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 فاعلون بندی رو از شادروان هوشنگ ابتهاج بخواندند. شوربختانه ایشان در این بند دست ببردند و کار نادرستی بکردند و به جای اینکه بخوانند بر نتابد این دل نازک غم هجران دوست، ایشان به جای واژه بر نتابد بخواندند بر نتابید این دل نازک غم هجران دوست، که وزن این سروده را به هم بریختند و این گونه کارها کارهای نادرستی است. بارها در برنامه‌های گوناگون از دوستان بخواستیم تا برنامه سازان در پهنه خونیاب و آواز از کارشناسان زبان و ادب پارسی بهره بگیرند و با آنان رایزنی بکنند تا دچار این کجخوانی ها نشوند. در برنامه های دیگر هم بگفتیم که گاهی یک خونیاگر یا یک آوازخوان در سروده یکی از سرایدگان دست ببرد و به باور خود آن بیت یا آن واژه از بیت یا سروده را دیگر بکند، و در کارشان ما گواه این بودیم که چون این دوستان وزن سروده ها را به درستی نمی دانند و آگاه نیستند، وزن آن سروده را به هم بریزند و این کار پسندیده و درستی نیست.
بسیار خوب، یک بار دیگه بشنویم و در همجا با شما خداحافظی کنیم.
از شما و همه شنوندگان گرامی من نیز خداحافظی بکنم و شاد و راد باشید.
گریه نینی کناره بستر مجنون ببین، بر نتابی بر نتابی دل نازک غم هجران دوست یاره یارب این صبر کمان محنت افزون ببین یارب این صبر کمان آن محنت افزون ببین.
خب نوبت رسیده به پخش برنامه که عنوانش از موسیقی و اقتصاد. در خدمت جناب آقای امیر شهابی هستیم، مدرس دانشگاه و پژوهشگر موسیقی، که این موضوع رو برای ما تحلیل و بررسی میکنن طبق روال برنامه‌های قبل که شنیدید و حتما استفاده کردید. درود بر شما آقای شهابی، سلام، ادب و احترام، خیلی خوش آمدید به نیستان.
سلام جناب مهتوی و همچنین سلام عرض میکنم به عزیزان شنونده علاقه‌مندان به موسیقی. همونطور که شما هم فرمودید، در ادامه سلسله گفتگوهایی که در حوزه اقتصاد و موسیقی داشتیم، در این برنامه میخوام در ارتباط با فروش نسخه های فیزیکی و آنچه که در فضای مجازی به صورت دیجیتال عرضه میشه یک مقایسه ای رو داشته باشیم، ببینیم این روند از چه سالی شکل دیگری به خودش گرفت و این محصولات دیجیتالی و مرتبط با فضای مجازی چه سهمی از بازار رو به خودشون اختصاص دادن و چه کشورهایی تونستن که از این بستر تازه سربرآورده و مهیا استفاده مالی بیشتری رو ببرن. حدوداً مطابق آماری که ما داریم، در ایالات متحده از سال 2006 هستش که میبینیم بخش مرتبط با فضای مجازی از اون نسخه های فیزیکی مسیرش رو کم کم جدا میکنن. و یک نکته جالب هم این هستش که در گذشته به صورت خاص در حوزه موسیقی مردم پسند هنرمندا آلبوم آماده میکردن، میدادن، یعنی یک مجموعه قطعات رو آماده میکردن،
بله،
به بازار میدادن. اما از
اون زمانی که کاست بود، یک ساعته یا یک ساعت و نیم بود، 90 دقیقه یا 60 دقیقه،
بله،
مجبور بودن پرش بکنن و بخشی که خالی میشد اعتراض میکردن مردم.
حتی گاهی اگر اثر کم میومد، خواننده ها یک قطعه ای که خونده بودن بدون کلامش اون آخر اضافه میکردن تا اون زمان رو بتونن جبران کنن، خالی نباشه اون کاسه. اما قدری رویه فرق کرده و هنرمندها احتمالا تونسته کمک هم بکنه بهشون، سریعتر میتونن بازخورد مخاطب رو از اثرشون بگیرن. قبلا هنرمند باید یک آلبوم حدوداً یک ساعته رو آماده می‌کرد، این آلبوم میومد توی بازار و آماده کردن یک ساعت موسیقی خودش راحت نبود، یا حداقل باید 30 دقیقه آماده می‌کرد تا یک طرف کاست رو بتونه پر کنه. اما امروز هنرمندا میتونن با 3 تا قطعه، 4 تا قطعه، حتی بعضن با یک قطعه میدن به بازار، بازخورد رو میگیرن و این میتونه کمک رسانشون باشه که اگر حالا مخاطب و تعداد بالای هوادار مد نظرشونه، اون رو بازخورد رو بگیرن، ببینن که چطوره، منوط به یک تولید آلبوم نمیشه.
خوش آبی، حالا به قبل‌تر برگردید، یعنی بعد از نوار کاست لوح فشرده سی دی آمد. در سی دی هم ملزم نبود کسی 60 دقیقه رو پر بکنه، گاه 20 دقیقه، گاه 30 دقیقه. این چند سال اخیر که فضای مجازی اومد، اصطلاحاً تک تراک ها، یا ایرانی بگیم تک شیار ها، تک آهنگ ها، این فضا رو ایجاد کرد که شما توضیح فرمودید و در همه گونه های موسیقی ببینیم که یه مجوز یک اثر 3 دقیقه یا 2 دقیقه یا 5 دقیقه با کلام بی کلام میگیرن و در فضای مجازی خودشون در سکوهای مختلف بارگذاری میکنن. وقتی بازخوردش رو میگیرن، ترغیب میشن برن ادامه بدن و تبدیل به یک آلبومش کنن، یا پشیمون میشن و دیگه سرمایه‌گذاری نمیکنن. این فرصت فوق العاده خوبیه.
بذارید از دانش شما استفاده کنیم جناب مهتوی. رویه گرفتن مجوز برای تک قطعه به چه ترتیبیه؟ چون اینو من خودم نمیدونم.
مثل آلبوم هاست، یعنی وارد یه سامانه میشیم در دفتر موسیقی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی. کارشناسا همان گونه که آلبوم ها رو تک تک، تک شیار ها رو بررسی میکنن و به مجموع آلبوم مجوز میدادن، یا میگفتن مثلا این دو ترک، دو شیار باید بره اصلاح بشه یا حذف بشه، هیچ فرقی نکرده. منتها الان فقط یک اثر رو بررسی میکنن و به اون یک اثر شماره مجوز میدن.
چه جالب، یعنی هر قطعه موسیقی میتونه شماره مجزای خودش رو داشته باشه.
این از 5 6 سال گذشته رایج شد و بنده در جشنواره 39 بین‌الملل موسیقی پارسال این رو آوردم تو داوری ها. امسال هم با قوت داریم این کار رو میکنیم، چون خیلی دیگه کمتر کسی تر اصلا راغب سرمایه گذاری بکنه و آلبوم بیرون بده. تعداد تک ترک ها بسیار بسیار زیاد شده و شوراها میشینن این تک ترک ها، این تک شیار ها رو بررسی میکنن و ما هم در جشنواره خودمون به داوری میذاریم از پارسال و امسال هم به همین ترتیب.
بسیار خب، بازار جهانی هم با هم یک بررسی بکنیم. همطور که استعداد دارید، یک بخش مهمی از جهان هنری امروز رو بازار بین‌المللی موسیقی تشکیل میده. من میخوام اهمیت و به هر حال اون بخشی که هر کدوم از کشورها اختصاص میدن رو اینجا راجبش صحبت کنم، ببینیم چه کشورهایی از این بازار جهانی تونستن حداکثر استفاده رو ببرن. جدولی که من دارم و دارم بررسی میکنم مربوط به سالهای 2006 و 2007 هست که نه خیلی جدید نه خیلی قدیمی، تقریبا مربوط به شاید بگیم 16-17 سال گذشته میشه و بیشترین بازار رو کشور ایالات متحده آمریکا به خودش اختصاص داده. بعد از اون کشور دوم خیلی جالب جناب مهدوی ژاپنه و در بازار موسیقی جهان به عنوان دومین قطب معرفی شده. بعد از اون بریتانیا رو داریم که مقام سوم رو داره، بعد از اون آلمان، فرانسه و در ادامه کانادا، استرالیا، ایتالیا، اسپانیا و در این دسته‌بندی در انتها هلند قرار میگیره.
حتی بازه زمانی 15 سال خیلی زیاده. امروزه به سرعت تکنولوژی و بازار رقابت و تجارت جهانی در حال تحول و تندا و سرعت زیادی، احتمالا الان با جابجا شده باشه
کاملا.
یکی از حیف که ما در ایران این بررسی ها رو نداریم.
متاسفانه
اقتصاد موسیقی،
متاسفانه جناب، اینو عرض کنم، مثلا یکی از کشورهایی که تونست بازار خیلی خوبی به دست بیاره توی سالهای اخیر کره هست، کره جنوبی، که موسیقی پاپش تونسته به عنوان یکی از قطب‌های شناخته شده جهانی تبدیل بشه و
حتی در زمینه آکاپلا خیلی موفق عمل کردن در جهان، رتبه های ویژه‌ای رو به خودشون اختصاص دادن.
و حیفه ما از خاورمیانه، من توی این نموداری که الان جلوم هست دارم نگاه میکنم، نماینده ای رو نمیبینم، در صورتی که ما ظرفیت موسیقیمون به لحاظ قدمت، به لحاظ حتی برابری با کشورهای دارای تمدن، حرفای زیادی برای گفتن داره. و اگر قدری ما اصحاب فنمون، کسانی که دیدگاه‌های سنتی دارن، این عطاف به خرج بدن ما بتونیم این موسیقی رو به صورت تلفیقی هم ارائه بدیم، چه بسا بستر مناسب‌تری باشه که مخاطبان خارجی رو هم بیشتر بتونیم جذب کنیم.
بله همینطوره.
این مقایسه‌ای بود که من سعی کردم به لحاظ سهم هر کدوم از کشورها در بازار موسیقی جهان با ازان شنونده به اشتراک بگذارم. ما سعی کردیم در این سلسله گفتگوها صرفاً مقدماتی رو با عزیزان شنونده به اشتراک بگذاریم تا دیدشون جامع‌تر بشه. صرفاً با یک نگاه بلند پروازانه وارد حوزه موسیقی نشن که بعداً جواب نگیرن، هزینه‌های آنچنانی بکنن که بازخوردی هم نداره.
جناب شابی، من فکر میکنم که دانشجویان کارشناسی ارشد و کسانی که رساله دکترای پژوهشون رو در شاخه موسیقی انجام میدن رو باید ترغیب بکنیم که بیان نیاز سنجی بکنن، ببینن که جامعه به چه نوع موسیقی‌هایی بیشتر احتیاج داره و چه موسیقی هایی در محاق رفته و جز حلق مفقوده ها شده، و اینکه ما باید پاسداشتی از گذشته داشته باشیم، چقدر باید روزآوری بشه به زبان امروز و شنونده های بیشتری رو جلب بکنه. به هر رو دانشکده های ما موظفن و مؤسسات پژوهشی و حتی اداره پژوهش های مجلس شورای اسلامی هم به همین ترتیب، همه باید پایکار باشن و ما بتوانیم یک آمار دقیقی داشته باشیم. همونطور که هر 10 سال یک بار آمار سراسری گرفته میشه و اداره آمار اعلام میکنه، خب خیلی از تصمیم گیری‌ها بر اساس آمار درست میتونه بودجه بندی و حمایت بشه. خب نداریم متاسفانه و مدیریت های کلان موسیقی کشور هم تاکنون به جد به این موضوع نپرداختن و قطعا این بخش موسیقی و اقتصاد که شما عهده‌دارش هستید مدت ها میتونه به نوعی تلنگر ایجاد بکنه، اما اینکه عمیق بخوایم بهش ورود پیدا بکنیم، فکر میکنم روزهای دیگه، برنامه‌های دیگه برای راجع به این موضوع مهم صحبت بشه.
بله همونطور که شما اشاره کردین در تکمیل فرمایش شما، وقتی موسیقی جامعه طبیعی از اون حوزه هنریش میاد بیرون و یک وجه صنعتی به خودش میگیره
یا صرفا اقتصادی، بله
یا حتی بله میتونه خیلی باعث ایجاد شغل بشه. یه سری افراد لازم هست که صدا بردار بشن، یک سری افراد نورپرداز میشن، یک گردش مالی ایجاد میشه،
کارگردانی دیگه نیاز داره روی صحنه.
بله، این که بخواد برنامه گذاری بشه، هتل بعد هماهنگ بشه، سفر بعد بره، هنرمند باید یک برنامه ریزی، یعنی ببینید یک
کارهای تصویری، تدوین،
دقیقاً یک چرخه اقتصادی برای خودش ایجاد میکنه که اگر سرمایه گذاری بشه بعد واقعا میتونیم بسیاری از مواردی رو که لازم هست به لحاظ سرمایه گذاری توی بخش‌های متفاوت صورت بگیره اون رو هدایت کنیم بیاد به سمت موسیقی و قطعا سرمایه گذارانی تمایل دارن که بخوان وارد این بخش بشن. در این سلسله گفتگوها من کلیاتی رو عرض کردم، البته منبعی رو که بیشتر مد نظر داشتم کتاب اقتصاد و موسیقی نوشته آقای دکتر محمدرضا آزاده‌فر بود. همونطور که شما هم به درستی اشاره کردید، ما پژوهش‌هایی که در ایران انجام گرفته پژوهش‌های کمی است. مواردی هم که اینجا به اشتراک گذاشتیم از این منبع اغلب ارجاع میده ما رو به آنچه که در خارج و خارجی هم که میگیم کل جهان رو نمایندگی نمی‌کنه، معمولا مغرب زمین رو شامل میشه. چه بهتر که سرمایه گذاران، مرکز پژوهش ها یا فعالانی که علاقمند هستند، حتی خود شرکت های برگزار کننده کنسرت ها، شرکت هایی که سالن ها رو در اختیار دارن، شرکت های توزیع کننده ای که آثار رو توی مرکز فرهنگی ارائه میدن، اینها وارد عمل بشه، ما بتونیم یک آمار دقیقی از این مبحث اقتصاد و موسیقی توی کشورمون داشته باشیم.
درود بر شما، سپاس. فکر کنم این فصل بسته شد و ما در برنامه بعد باید با موضوع دیگری با شما همراه باشیم و شما ما رو بیشتر همراهی بکنید. یه قطعه موسیقی میشنویم و در همین جا با شما خداحافظی میکنیم.
سپاسگزارم، خدا نگهدارشون.
رسیدیم به برنامه که عنوانش از موسیقی و پزشکی یا موسیقی و مغز که مدت هست از نیستان پخش میشه با حضور گرانقدر سرکار خانم دکتر مریم اخوان توکلی، عضو هیئت علمی دانشگاه و عضو مرکز تحقیقات علوم و اعصاب که مربی موسیقی کودک هم هستند و در دو شب گذشته و امشب هم مهمان گرانقدری رو همراه خودشون آوردن، جناب آقای دکتر میلاد مهرابیان، جراح مغز و اعصاب هستند و نوازنده سنتو در زمینه مغز و اعصاب هم مطالعات و مقالات قابل توجهی دارن که در اینجا من به هر دو بزرگوار سلام و ادب و احترام دارم. خوش آمدید به نیستان.
عرض سلام خدمت شما و شنوندگان فرهیخته برنامه نیستان.
سلام و ادب دارم خدمت تمام شنونده های عزیزتون و حضرت عالی.
آقای دکتر مهرابیان، در برنامه دیشب یه موضوع اشاره کردین که بر من خیلی جذابیت داشت، حالا چون خود منم سنتور میزنم، شما هم که سنتور میزنید، ولی زود ازش عبور کردید. خانم دکتر موافقید که ایشون بیشتر توضیح بدن بحث دو دست بودن جراحا چه کمکی میتونه بکنه؟
من پسر کلاس اولی دارم، بعد اینا معمولا راست دستن، یعنی از سمت راست شروع میکنن نوشتن. قدیم تر وقتی که یه نفر چپ دست بود مؤاخذه میشد، هی میزدنش، هی تنبیه میکردن. قدیم تر، یعنی نظام آموزش خیلی قدیم تر، که این باید با دست راست بنویسه. بعدها علم پیشرفت کرد، فهمیدن بابا اصلا رایت دومیننسی یا غالب بودن یک نیم کره در مغز هیچ ایرادی نیست، بعضیا این توانایی رو دارن بعضیا اون توانایی رو. نکته که جالبه اینه که میگن کسایی که موسیقی مینوازن، به خصوص سازایی که دو مضرابه است، مثل سنتور، مثل ساز حضرت عالی و آقای دکتر، چون همزمان دو تا دست داره فعالیت میکنه، دو تا قشر نیم کره داره فعالیت میکنه، یعنی هم نیم کره راست هم نیم کره چپ، و خب حالا اون قشرهای حرکتی و اون قشرهای تعادلی مخشن به کمکش میاد و این یک اولویت یا یک تبحر خاصه برای یک نفر وقتی که هر دو دست غالبه. این زمان ارزش پیدا میکنه که شخص میشه جراح، میشه جراح مغز و تو اون زمینه بسیار کوچیک و حساس و خیلی محدود مغز، ایشون میتونه با دو تا دست جراحی کنه. من یادمه تو برنامه گذشته ایشون اشاره کردن من جراح دو دستم، این تبحر ایشونو میرسونه. حالا من میخوام خودتون قشنگ ماجرا رو باز کنین، بگین تو جراحی مغز چطور این که با دو دست میتونی عمل کنی به دادت میرسه و میتونی از اون بحران ها بگذری.
بله بله، ببینید چیزی که خیلی مهمه و توی جراحی گاهی شما رو گیر میندازه اینه که شما یه سری ابزار دارید. بله. و این ابزارها وقتی که میخوان استفاده بشن، خیلی اوقات شما برای استفاده از این ابزارها نیاز به یک فردی دارید که حالا ما تو اتاق عمل بهش میگیم اسکراب. آره،
یعنی کمک جراح.
یا کمک جراح، نه نمیتونیم اینو قبول کنیم. آره. چون کمک جراح جراحه،
درسته.
اسکراب معادل فارسیشو فکر میکنم مثلا پرستار عمل میشه، مثلا
تکنسین اتاق،
تکنسین اتاق عمل میشه. آره، ببینید بعد اینشون بعد مثلا فرض کنید شما خواهید یه نخی رو تو عمق، من وقتی میگم نخ، ممکنه این نخ رو شما با چشم نبینید. درست. ما با میکروسکوپ هایی کار میکنیم تو مغز که 40 برابر تصویر رو ما میده. شما وقتی میخواید این نخ رو اون پایین تو عمق مثلا دوتا رگ ظریف رو به هم پیوند بزنید. درست. یا یه عصبی که بریده شده رو به هم پیوند بزنید، این نخ رو شما فقط با میکروسکوپ میتونید ببینید. بعد اون نخ رو میخواید مثلا اون پایین گره بزنید، این نیاز به یه هماهنگی عجیبی بین انگشتای شما داره. و اگر شما نیاز داشته باشید که یک فرد دیگه ای به دلیل دو دست نبودن به شما کمک کنه، چون اون محدوده عمل جراحی مغز بسیار کوچیکه، هیچ وقت دو تا دست دو تا آدم توش نمیشه جا داد. و جراحی که دو دسته نیاز پیدا به کمک نداره، کمک پیدا نمیکنه و میتونه خودش کارشو انجام بده، آسیب کمتری به مغز بیمار زده میشه و خیلی اتفاقای جذاب دیگه ای میفته. بعد من یه نکته خیلی جالبتر به شما میگم، علاوه بر این دو دست بودن، مهم اینه که این دو دست شما با هم هماهنگ باشه. شما وقتی موسیقی رو با یک ریتم مشخص و با یه پیشبینی مشخص بر اساس یک نوت می نوازین، باعث میشه که دست های شما به این مسئله عادت داشته باشن، مغز شما به این مسئله عادت داشته باشه و از همه مهمتر مخچه شما. چون یک لرزش کوچیک توی دست شما زیر میکروسکوپی که 40 برابر یا حتی بعضی اوقات 100 برابر تصویر میده بسیار بزرگه. این لرزش دیگه اون لرزشه نیست، یه حرکت عظیمه.
و شما این یعنی عملا این تبحر رو مدیون اون
دقیقاً
مزرابی هستی که به واسطه سنتور
از 7 سالگی شروع کردم بزدن.
چقدر عالی. بله. خب برای همینه که ما میگیم که لزوماً فکر نکنین اگر قراره که بچه آموزش موسیقی ببینه قرار نوازنده حرفه‌ای شه یا حتما ارکستر اجرا کنه.
دقیقاً.
یا بره توی یک مثلا کنسرتی بنوازه.
دقیقاً.
این در آینده تو هر مسئولیت یا وظیفه‌ای که قراره به عهده بگیره به کمکش میاد. دقیقاً. یا تو حالا هر به قولی گفتنی سوچور زدن. من مقاله میخوندم، یه اومده بودن روی سر جراح در حقیقت تحقیق کرده بودن، دیده بودن که اگر برای اینا حین جراحی موسیقی بنوازن، اون سوچور یا بخیه زدنشون تمیزتره. یعنی زخم مریض رو بهتر میبندن و خب کار سریعترش پیش میره. تو بحث علم اعصاب شما نظر
بله بله ببینید، به نظر میاد دو تا مسئله تو این موضوع دخیل باشه. اولا که من توی برنامه اولام فکر کنم ذکر کردم که 50-70% جراح‌ها اومدن دیدن که توی کار تحقیقاتی که حین جراحی موسیقی گوش میدن. و اگر بخوایم به دید این نگاه کنیم، خب اینا علاقه دارن به موسیقی، یه موضوعه، ولی به نظر میاد که موسیقی باعث میشه که استراب و استرس جراح کم بشه.
درسته.
و از طرفی به دلیل این که موسیقی ریتم میده به مغز شما و به حرکات شما، شما وقتی که میخواید بخیه بزنید، خود بخیه زدن یک هنره، یه هنر دسته.
بله، بله.
مثل خیاطیه.
دقیقا.
چون آره، و نیازه که که شما مرتب و تمیز بزنید، با فاصله دقیق بزنید اینا رو، و موسیقی که به شما ریتم میده.
آها بله. یعنی به صورت اتوماتیک وقتی مغز رو اون ریتم رو داره دنبال میکنه، خود به خود میره رو اون هماهنگی عضلات دست، و حالا این دوختن یا این بخش زدنت با یک فواصل مرتب و منظم
یه ریتم خوب میاد. به شما میده، و این ریتم مرتبه که باعث میشه میگن بخیه هاشون قشنگتر شده.
چقدر جالب.
خیلی خوب، بگاه یه فرصت نیست. ادامه صحبت هم شما رو در هفته های بعد در برنامه نیسان همچنان خواهیم شنید. اگه صحبت پایینی ندارید با شما خداحافظی کنید.
انشاءالله در خدمت شما هستیم. شبتون بخیر.
به پایان آمد این دفتر، حکایت همچنان باقی است. خب وقت برنامه‌مون تموم شد و دلمون نمیخواد بریم، ولی چاره ای نیست. بنده رضا مهدوی در کنار یلدا احتشامی تهیه کننده و مجید آینه صدا بردار، شما رو به خداوند متعال میسپاریم تا برنامه دیگر. تا زود، بدرود.
آغاز جشن های با شکوه 46 فجر انقلاب اسلامی با شعار محوری جشن حضور تا ظهور، تجدید میثاق ملت بزرگ ایران اسلامی با آرمان های حضرت امام خمینی رحمت الله علیه، و بیعتی دوباره با رهبر حکیم انقلاب حضرت امام خامنه‌ای مدظل هلالی. مراسم یوم الله 12 بهمن سال روز ورود تاریخی امام امت به میهن اسلامی در سراسر کشور برگزار خواهد شد. در تهران این مراسم از ساعت 9 صبح در جایگاه جلوس آغاز و در ادامه از ساعت 10:30 صبح با اقامه نماز عبادی سیاسی جمعه در حرم مطهر بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران برگزار می‌گردد. شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی.
دوستان و شنوندگان ارجمند، شبتون بخیر باشه. از رادیو فرهنگ صدای فرهیختگان همراه شما هستیم. دعوت میکنیم که در ادامه برنامه‌های شبکه رادیوی فرهنگ همچنان با برنامه‌های بخش شبانگاهی همراهی بفرمایید.
سلام علیکم اوستا، بیرون بودم با دوستان، لنتم خراب و داغون، موندم تو برف و بارون.
سلام جبون، خوب هستی؟ تو لنت خوب نبستی، لنتت اگه تردیس بود، جادت اگر گفیس بود، تو باز میگن بهت باشه، حتی تو گل و ماسه.
نصف وسایل خونه فنراشو زدی بیرون، همه رو باید عوض کن.
پیش
کاری نداری که
ما میشیم میریم سرا، همه چی رو قسطی برمیداریم.
اینم رفع کیش، چی سرایی، چی قسطی، چی کوچی کار کنم، زامن کجا بیارم؟ اینو جواب بده.
سرا از بازنشسته ها نه چک میخواد نه زامن.
اینم جواب. پیش پرداخت چی؟ پیش پرداخت که میخواد.
راست میگی، اینو جواب بده. سرا از بازنشستگان پیش پرداخت نمیخواد.
اینم جواب.
پس یعنی همه چی حله؟ بله که همه چی حله.
اینم کیش و مات.
پس پاشین بریم سرا.
فروش اقساطی ویژه بازنشستگان تأمین اجتماعی بدون چک و ضامن، بدون پیش پرداخت، بدون مراجعه به بانک در سرای بزرگ ایرانی، در شهرهای قم، اصفهان و تنها شعبه تهران در سراح افسریه.
شب بر شما خوش عزیزان همراه، دعوت میکنیم در ادامه برنامه های این بخش برنامه نمایش فرهنگ رو 30 دقیقه با هم بشنویم.
اداره کل هنرهای نمایشی رادیو تقدیم می کند.
نمایش فرهنگ.